پیش از سرکار خانم دکتر تشکر کنم. کتاب بسیار قابل تأمل ایشون در حوزه وضعیت اشتغال زنان در دوره رضاشاه برای من واقعا درس آموز بود و من به شخصه نکات بسیار ارزنده ای رو از این کتاب برداشت کردم. مدت هاست که متأسف هستم که فرصتی باشه که خدمتشون باشیم و خب خوشبختانه پذیرفتن و امروز با افتخار خدمتشون هستیم. خانم دکتر به لحاظ تخصص و گرایش سال هاست که متمرکز هستم بر حوزه زنان و خب از این منظر به گردآوری داده های تاریخی و همینطور تحلیل میپردازم. در جلسه امروز قرار هست که در خصوص بحث سیاست گذاری جنسیتی صحبت بکنیم. من فکر میکنم که اگر که سرکار خانم دکتر طرح بحث رو داشته باشم و خب من چون کلان هم کنجکاوم و احتمال داره که وسط صحبت ها گاهی وارد بشم، اجازه بدم به من که در به فراخور و در فرصت پیش رو اگر نکته بود مطرح کنم. ولی ابتدای امر من میسپارم به خانم دکتر که طرح بحث رو داشته باشم و بعد سوالات خودم رو آغاز میکنم. خیلی ممنونم از اینکه قبل زحمت کرد.
خواهش میکنم. به نام خدا، منم سلام میکنم به دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون و به شما خانم دکتر عزیز و تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم که در باب وضعیت زنان در دوره رضاشاه یا سیاست‌های جنسیتی دولت ملت رضاشاه صحبت بکنیم اینجا. خب من اگر که بخوام یه طرح بحث بکنم و بگم که ما قراره درباره چه مسئله‌ای صحبت بکنیم، پرسش اساسی این هست که دولت مطلقه و مدرن رضاشاهی که با شعارهای تجدد سر کار میاد، خب گروه‌های اجتماعی رو به اشکال مختلف متأثر می‌کنه. در واقع بستر اجتماعی ایران همزمان با وضعیت سیاسی تحت تأثیر قرار می‌گیره. حالا وضعیت زنها و جامعه زنان و اساسا مسئله زن در این دوره چی بوده؟ میخواییم بر اساس مفاهیمی مثل مدرنیته، جنسیت، مادری جدید و خانواده ایدئال صورتبندی بکنیم مناسبات بین قدرت و جنسیت رو و بگیم که اساسا آیا داعیه‌ای که حاکمیت داشت یا اساساً مدرنیته یا تجددی که در این دوره وجود داشت در بنیاد خودش باوری به آزادی زنان داشت یا نه، یا تونست برای بهتر شدن وضعیت زنان کاری انجام بده یا نه. این بحثیه که ما قراره صحبت بکنیم.
خب خیلی هم عالی. من در ابتدا بگم که دوره پهلوی اول یا دوره رضاشاه برای مطالعات علوم اجتماعی خیلی دوره قابل تأملی هست، به این دلیل که خب به هر صورت اولین بحث مدرنیته هم در بعد ذهن که حالا پیشتر با جریان مشروطه خواهی انواع اقسام ارزش ها و باورهایی که در این دوره برجسته شد شناخته میشه و بعد در فضای روزنامه نگاری اینها تمرین میشه به یه معنی، مخصوصا تو دهه اول. و بعد بحث نوسازی، یعنی اون اشکال اعیان یا عیان مدرنیته به این معنا که انواع اقسام زیرساخت ها، ایجاد نهادهای مدرن، بوروکراسی مدرن، اینها در این دوره دیده میشه. بنابراین به لحاظ جامعه شناسی و از منظر تاریخ اجتماعی دوره پهلوی اول فوق العاده حائز اهمیت، ضمن اینکه به نظر میرسه که نسبت به دوره‌های پیشتر ما اسناد قابل دسترس بیشتری داریم و خب محل ارجاع باید قرار بگیره. جامعه شناسای ما کمتر رجوع کردن، در حالی که تاریخیون خب خیلی بیشتر اشراف دارن. بنابراین برای ما این بحث مهمی هست. نکته بحث رو با این شروع میکنیم که شاید سوال ساده این باشه که اساسا وضعیت اجتماعی زنان در ساحت‌های عرصه خصوصی خانواده و همینطور در عرصه عمومی اجتماعی کلانتر به چه شکل بوده؟ شاید این نقطه آغاز بحث خوبی باشه برام.
بله حتما. پاسخ به این سوال، برای اینکه ما پاسخ مناسبی به این سوال بدیم و برسیم به همون بحث مادریت جدید و ظهور خانواده ایدئالی که گفتم، این مسئله زن همین الانش هم که ما داریم صحبت میکنیم، زن ایرانی همیشه یک پای در سنت داره، یک پای در مدرنیته داره، خیلی علاقه داره که ظاهرش و حالا سر و شکل شبیه زن اروپایی باشه، همه حق و حقوق اون زن اروپایی رو داشته باشه، ولی حاضر نیست که مسئولیتاش رو قبول بکنه. بسیاری از زنهای ما الان اینجوری هن. این یک ریشه تاریخی داره، این یک چیز نوظهوری نیست و این مسئله برمیگرده به شکل گیری هویت زن جدید ایرانی در دوره رضاشاه، زنی که کاملا با الگوی زن دوره قاجار متفاوته. این زن یه سری ویژگی داره، یه سری خصلت داره که همه ماهایی که الان هستیم و خانمایی که گوش میکنن هنوز واجد اون ویژگی هستیم که هم دولت خواسته که این رو شکل بده و هم جالبه که فعالین زن هم به دنبال مادریت جدید و زن جدید ایرانی که با زن دوره قاجار باشن بودن. یعنی این بس نبوده که فقط دولت، شما روزنامه ها و اسناد رو که مطالعه میکنید، مخصوصا روزنامه های زنان رو میبینیم که زنان دارن صحبت میکنن که ما نیازمند یه زنی هستیم که در خانواده عاملیت بیشتری داشته باشه، تحت سلطه پدر سالاری نباشه و تو حوزه اجتماعی فعالیت بیشتری داشته باشه. دولت هم داره همینو میگه، خیلی جالبه، ولی در نهایت یعنی وقتی که سیاست‌های جنسیتی دولت رضا شاه رو که بررسی می‌کنیم و نتیجه کار رو می‌بینیم که بله دو طرف یه چیز رو می‌خوان ولی نتیجه خیلی با هم متفاوته. نتیجه چیه؟ ما در دوره پهلوی یک باز تولیدی داریم از پدر سالاری مدرن، یعنی همون ایده ها، همون ارزش‌های پدر سالارانه مجدد میاد با سولید میشه، اما با یک تفاوت، این بار با ادله جدیدی. یعنی چطور میشه؟ یعنی میاد نقش مادری و نقش همسری پاس داشته میشه و تاکید میشه بر این که رسالت واقعی زن همچنان اینه که مادر باشه، همسر باشه و تو خونه باشه. خب اما چرا میان میگن که یعنی وطن پرستی، مفاهیمی مثل وطن پرستی، مثل تربیت نسل جدید، مثل قدرتمندی زن در باروری بار میشه بر این مادر بودنه. میگن که به این دلیل که ایران از دوره رضا شاه به بعد نیازمند یک جامعه جدید دیگه و این جامعه جدید یک ساختار جدید داره که کاملا با قاجار متفاوته، باید پیشرفته باشه، باید شبیه دول اروپایی باشه. خب این یه نسلی میخواد، نسلی میخواد که بیاد توی بوروکراسی جدیدی که و نهادهایی که به قول فرمایش شما دارن شکل میگیرن شاغل بشه. ما یک سری کارمند میخوایم، یک سری نیروی کار میخوایم، یک سری دختر و پسر جدید میخوایم برای جامعه جدید. خب اینو کی باید بیاره؟ مادرها باید پرورش بدن دیگه. و اینجا خیلی جالبه، شما تغییر مفهوم رحم رو دارین. این رحم زن از یک عضو بیولوژیک تبدیل میشه به یک مدرسه، به یک جایی برای پروریدن و بدن زن برای زادن نسل جدید ایرانی. برای همینه که زن و بدنش مهم میشه که من بعداً در ادامه میگم این ارزشمند شدن بدن زنانه چطور تو کشف حجاب خودش رو نشون میده. خب حالا این ظهور زن جدید ایرانی که گفتیم که چه ویژگی هایی باید داشته باشه، باید با سلف خودش دوره قاجار متفاوت باشه، باید درس بخونه، سواد داشته باشه، بتونه روزنامه بخونه، پوشیه و چادر و اینها نباید دیگه داشته باشه، سر و شکلش باید شبیه زنهای اروپایی باشه، ولی نباید از نقشای سنتی خودش دست بکشه. باز هم زنا هستن که حافظ خانواده، حافظ سنن ملی و حافظ فرهنگ کهن به شمار میان. یعنی به زنان گفته میشه که همه اینا تون روزنامه ها هست، یعنی این تصویر از طریق روزنامه ها به مردم و به زنها هژمونیک میشه و نشون داده میشه و شما میبینین روزنامه ها پر از مقالاتی هستن که میاد زن اروپایی توضیح میده، حتی میگه که یه زن ایدئال زنیه که حالا تو اندام بعدن میگم که چجور زنیه، ولی میاد میگه که مرد که از سر کار میاد، ما اینجا یه مرد جدید داریم دیگه، یه مرد غربی شده داریم، یه مردی داریم که از اروپا برگشته، کراوات میزنه، اداره کار میکنه، وقتی میاد تو خونه نمیتونه با یه زن قاجاری زندگی بکنه. با چه جور زنی باشه؟ زنی باشه که در مورد مطالب روزنامه امروز با شوهرش چی صحبت بکنه. پس باید تحصیلات داشته باشه. اما این زن لازم نیست رأی بده. لازم نیست نماینده پارلمان باشه. لازم نیست حتی بره مثل اون زن اروپایی مشاغل بالا رو در اختیار داشته باشه، مدیر باشه. میخواد کار بکنه؟ آره، اتفاقا دولت حمایت میکنه از اشتغال زنان و اولین ورود زنها به بازار کار رو هم ما در دوره رضا شاه داریم دیگه. اما چه کاری؟ همون مشاغل سنتی زنان دچار تحول میشن. یعنی به خاطر همین گفتمان ملی و این دولتی که انگارهای مدرن داره و به دنبال جامعه جدیده، بعضی از مشاغل مثل خیاطی، مثل آرایشگری که بهش میگفتن مشاطه‌گری، اینا تغییر، مثل خدمتکاری. ببین خیلی جالبه، تغییر کلفت به خدمتکار. کلفت یه زنی بوده که صرفا حالا یه سروضع ظاهری ساده‌ای داشته، از روستا میومده برای ارباب کار میکرده. اینجا شما اعلانهای روزنامه اطلاعات رو که ببینی، اونهایی که اعلام نیاز میکنن برای کلفت، خیلی جالب، میگه باید حداقل یک زبان خارجی بلد باشه، باید زبان بلد باشه کلفت. باید دروس مربوط به لکه‌بری، اتو کردن لباس، فارماکولوژی یعنی داروهای اطفال رو باید بشناسه که بتونه چی بشه؟ خدمتکار بشه. یعنی پس با اون کلفت متفاوته. یکی از یعنی پرتعدادترین مشاغل و یعنی که زنها به سمتش میان و میرن آموزش میبینن همین بحث خدمتکاریه.
خب که در راستای نقشه سنتیشون
در و میگه همون نقشه داره با سولید میشه. درست شد؟
و ما تو بخش حالا البته این سوال فرعی است و تو بخش کارگری هم به نظر میرسه که با اون
مشاغل سنتی
تأسیس مثلا کارخونه نساجی،
بله بله، قالی بافی همونه،
قالی بافی بله.
این کارگاه‌های تأسیس میشن. حالا من تو یه بحث مفصل به ورود زنان پرداختم برسه صنعت،
بله،
و اینکه وضعیت کارگرهای زن به چه شکل بوده تو صنعت نساجی و کارخونه ها، اون هم به همین شکل بوده. بس تو حوزه عمومی که به این ترتیبه، تو عرصه خصوصی همون جوری که گفتم ما شاهد ظهور یک خانواده جدیدیم دیگه، یک خانواده ایدئالی که مختص ایران نبوده تو اون دوره. یعنی شما از 1914 به بعد
خب یه لحظه، آره ببخشید خانم دکتر یه لحظه من ببینم صدای ما رو دارین الان؟ شد که شما الان چک کردید صدا الان هست؟ میشه لطفا پیام بگذارید اگر صدا رو داریم؟
براشون تایپ کن خانم دکتر، هیچ کدوم صدا رو ندارم. صدا اومد؟
میخوام که یه لحظه این از دو کنیم یا اوکی صدا داریم؟ خیر داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که تطور پیدا کرده کلفت به خدمتکار، به خدمتکار داره واجد ویژگی های جدیدی هست.
اینطور گفتیم که ما در زمان رضاشاه و متأثر از روی کار آمدن یک حاکمیت مطلقه مدرن بر اساس یک ناسیونالیسم ملی، بر این انگارهایی که بهش معتقد بود، یعنی ساخت جامعه جدید، جهان زنان به شکل مجادله آمیزی تغییر کرد. منظورمون این هست که شاهد ظهور یک خانواده جدید ایرانی و در زیر مجموعه اون زن جدید ایرانی هستیم. کدام زن؟ زنی که بر اساس منویات حاکمیت و البته فعالین زن که در ادامه توضیح میدم که تفاوتشون چی بوده و میگم چرا اصلا این تصویر و تصور از زن جدید به وجود اومد، میبایست که شبیه زن اروپایی باشه، تحصیلات داشته باشه، لباس اروپایی بپوشه، از پستوی خانه ها بیرون بیاد، حتی وارد بازار کار بشه، اما همچنان باید مادر باشه، همسر باشه. نقش اصلی اون همچنان مادریه، همسریه، ولی مسئله‌ای که داره مفاهیمی مثل وطن پرستی، مثل تربیت نسل جدید برای آینده، این مفاهیم بار میشه بر نقشای سنتی زنان. یعنی پس در عرصه خصوصی شما شاهد ظهور زن جدیدی هستین، مادر جدیدی هستین که نباید حق و حقوق سیاسی و حتی اجتماعی زن اروپایی داشته باشه، ولی باید شبیه اون زندگی بکنه. حتی در جزئیات روزنامه اطلاعات در تمام شماره‌هاش توضیح میده که شوهرت که از سر کار میاد خونه اینجوری باید سلام علیک بکنی، اینجوری باید، حتی در جزئیات چیدن سفره،
حتی
بله و حتی به مردم میگه ها. خیلی جالبه همین مسئله که ما میگه که مثلا چرا هر وقت که مهمون میخواد بیاد از خانماتون نظرخواهی کنید، چرا اون زن آمادگی پذیرش مهمان رو نداشته باشه. یعنی به جزئیات میاد، میگه که این خانواده جدید که باید آینده ایران رو تشکیل بده چی ویژگی باید داشته باشه. اینجا در کنار ظهور زن جدید ایرانی که شبیه زن اروپایی هست، مفهوم مادر مربی رو داریم. در دوره قاجار شما اگر رسائل رو نگاه بکنید، تربیت کودک منظور پسر بوده دیگه، اصلا کودکان دختر که اساسا به حساب نمی اومدن، تمامی بر عهده پدر بوده. پدر باید تشخیص میداده که این بچه چطور بزرگ بشه یا مثلا چه کاره بشه. مادر نقش خاصی بجز بیولوژیک در تربیت بچه نداشته. در دوره مدرن و در دوره جدید چه اتفاقی میفته؟ جالبه، مردهایی که تو این دوره جدید جامعه مردهای جامعه ما رو تشکیل میدن، مردهایی هستند که سر کار میرن، کارمندن، کارمند دولت هستند. تو بروکراسی عریض و طویلی که دوره رضا شاه تشکیل میشه، اونها باید برن سر کار دیگه و وقت کمتری رو در خانه هستن. این مسئولیت بر عهده مادر قرار میگیره. پس اینجا ما مادر، مفهوم مادر مربی رو داریم. یعنی این عوض میشه این جایگاه و حالا مادری که باید بچه رو تربیت بکنه متأثر از نگاه جدید دولت، و این مادری که قرار بچه رو تربیت بکنه باید درس خونده باشه، باید تحصیلات داشته باشه، اما لازم نیست حالا دانشگاه هم بره، لازم نیست که حالا از این درسی که میخونه استفاده ای هم بکنه. برای همینه که شما میبینید تو روزنامه اطلاعات یا توی اسناد تشویق میشه که خب دخترها تا مثلا پنجم دبستان تا آخر مقطع دبستان نهایتا متوسطه براشون کافیه. یک مقاله خیلی جالبی تو 8 شماره روزنامه اطلاعات، یعنی همه شماره‌هاش داشتن، سوال میپرسه و شما باید تا یه نامه جواب بدین و نامه ها چاپ میشه تو روزنامه. ازشون میپرسه که یه دختری به اسم پروین، دختر خیالیه، پروین درس بخواند یا ازدواج بکند، و توضیح میده که پروین ابتداییشو تموم کرده، مدرک لکه‌گیری و شستن لباس و آداب منزل رو هم بلده، الان ادامه تحصیل بده یا ازدواج بکنه. فقط یک نامه که اونم یک زن بوده پاسخ میده که نه، پروین باید همچنان درس بکنه. اغلب آدم ها، خود جامعه هم همینطور بوده، نه صرفا دولت، میگن که زنی که تحصیلاتش رو داره مقاطع بالا ادامه میده دیگه به آسونی نمیتونه شوهری برای خودش پیدا بکنه، دیگه با هر کسی ازدواج نمیکنه، دیگه اصلا حاضر نیست که بچه دار بشه. تمام اینها جالبه، به ریز مثلا 1312-13-14 مخصوصا بعد کشف حجاب که دیگه خیلی بیشتر میشه، همه اونها به ریز توضیح داده میشه. پس آرام آرام از طریق مطبوعات، از طریق رسانه‌ها، این زن جدید ایرانی، این مادر مربی که میگم شبیه زن اروپایی، باید کلاه بپوشه، استخر بره، استراحت بکنه، داره شکل میگیره. اما این مادر، گفتیم که مختص کشور ایران و ایران دوره رضا شاه نبوده، در کشورهای منطقه اوایل قرن 20، اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20.
من قبل اینکه وارد کشورهای منطقه بشیم یه سوالی دارم.
بله.
اونم اینه که وقتی که ما در مورد زن به عنوان حلقه واسط حوزه خصوصی و حوزه عمومی صحبت می‌کنیم، در این شکل جدیدش که به نظر میرسه که اصلا آرایش گفتمانی ما هم میره به سمت اینکه به همون نسبت که حوزه خصوصی متحول میشه، حوزه عمومی هم متحول میشه و زن کنشگر حد واسط هر دو هست. سوالم این هستش که آیا این سیاست گذاری به معنای سیاست گذاری جنسیتی برخواسته از دولت لزومن یا نه جریان روشنفکری هم یه همچین مطالبه‌ای داره، اینها با هم ممزوج هستن یا
خدمت همین رو میخواستم بگم که میبینید فمینیزمی که شکل میگیره قبل از فمینیزم دولتی که 1314 به بعد که دیکتاتوری رضا شاه تبدیل میشه به استبداد، روزنامه ها تعطیل میشن، انجمن زنان تعطیل میشه، کانون بانوان تشکیل میشه و تمام فعالیت های زنان چپیده میشه تو کانون بانوان و شکل گیری فمینیسم دولتی داره، یعنی
که ریاستش هم با
بله
پهلوی هست
و خواهرشون اینها بودن و شما تو فیلم هم دیدین، یعنی هر زنی هر کنشی که میخواد بکنه باید در چارچوب کانون بانوان باشه. قبل از اون ما برمیگردیم عقب، فمینیسم توی کشورهای منطقه، توی ایران، ترکیه، مصر، اینا پیوند داره با جنبش‌های ناسیونالیستی. یعنی تو فاصله قرن بیستم یک اتفاقهایی در منطقه و در جهان میفته که جهان زنان ما رو در دنیای غیر غربی به شدت متاثر میکنه. چطور میشه؟ مثلا تو ایران زنای مشروطه خواه هستن، روزنامه دانش شکوفه اول نشریات زنان که تشکیل میشن، بعدها نامه بانوان و نسبت روزنامه ها و مجلات دیگه جهان زنان، یا توی ترکیه زنها در کنار ترکان جوان میان مبارزه میکنن توی این جنبش های ناسیونالیستی، توی مصر مثلا هدی شهراوی، نبوی موسی، همه اینها زنایی هستن که مثل زنان ما در جهان زنان و عالم نسوان و اینها دارن برای معرفی و شکل دادن یه زن جدیدی که حق و حقوق داره تلاش میکنن. یعنی فقط بحث دولت نیست. خب اما خب میگم این تفاوتی داره، تفاوتش اینه که جفت، یعنی هم دولت هم فعالین زن، باورشون این هست که زنای ما باید حضور اجتماعی داشته باشن، از پسوها باید بیان بیرون، ولی هر دو بر چی تاکید میکنن؟ بر مادری. یعنی چی؟ خیلی جالبه. یعنی اینکه زنان ما از طریق مادری با مدرنیته ارتباط برقرار میکنن، نه مثلا شبیه زن اروپایی در البته قرون بعدی در فردیت، در سیاست، در مجلس. زنان اروپایی هم این دوره رو گذروندن. حالا نمیخوام بهم
حالا من همینجا میخوام بگم که چون ما بحث جنسیت میکنیم، موضوع مردان چیه؟ مردان در پدری خودشون ارتباط برقرار میکنن.
خب همین ببینید خیلی جالبه، اون دوران مدرن زنها به حوزه عمومی میرن بدون اینکه مردها به عرصه خصوصی بیان. یعنی زن تمام مسئولیت‌های مادری و همسری و خانه رو داره، حالا دیگه باید خیاطی هم بکنه، گلدوزی هم بکنه، باشگاه هم بره که بدنش خراب نشه، حالا استخر هم بره، استراحتش هم بکنه، ولی مرد قرار نیست که بخشی از این مسئولیت‌ها رو بر عهده بگیره. یعنی فقط این الان دیگه چیزی که الان اتفاق افتاده. بنابراین به حرفم برمیگردم، در ایده فمینیزمی که از ناسیونالیسم میاد، این زن، فعالین زن هم به دنبال اینن، ولی یه تفاوتی داره. چیه اون تفاوت؟ فعالین زن میخوان از طریق مادری و از طریق همسری برسن به حقوق سیاسی، برسن به نمایندگی مجلس، برسن به کارهای مثل رؤسای ادارات و مشاغل بالاتر. چه استدلالی میکنن؟ تو روزنامه ها بی نهایت جالبه، میگن که من مادرم، باید تو خونه باشم دیگه. مگه شما نمیگین باید تو خونه باشی؟ زن باید تو خونه باشه، همون زن مدرنه ها. میگه که جامعه خانه منه، میگه خانه زن جاییه که شوهرش و بچه هاش اونجان. خب شوهر من و بچه های من تو جامعه هن. پس من باید برم رأی بدم، باید کنش سیاسی بکنم، باید بیرون از خانه کار بکنم، باید استقلال مالی داشته باشم. منظور فعالین زن حداقل چپا از ارتباطی بین مادری، همسری و مدرنیته این بوده، ولی منظور دولت این نبوده. حاکمیت همچنان بر نقش‌های سنتی زنان تاکید می‌کنه. اصلا
خصوصی همچنان.
دقیقا اصلا یک شاهد یک ظهور یک پدرسالاری مدرن هستیم تو این دوره که تو دوره محمد رضا شاه هم خب ادامه پیدا می‌کنه دیگه. و فقط هم تو ایران نبوده. یعنی این سرخوردگی فعالین زن 1314 به بعد، شما شاهدی همین حاکمیتی که داعیه آزادی زن رو داره تو گفتمان بیداری زنان، خب روزنامه‌های مستقل زنان رو می‌بنده، انجمن زنان رو می‌بنده و همه رو میگم می‌بره ذیل قانون بانوان.
یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ما نسبت این موضوع رو با بحث خود زنان روشنفکر، جنین روشنفکر تا یه اندازه روشن کردیم. اما خود سردمداران چی؟ اصلا خود دربار آیا مثلا وقتی در مورد دربار شخص خودش یا رد بال تراز اول‌های این جریان سیاست گذاری صحبت می‌کنیم، نگاه اونها به زنان همچنان بیداری زنانه؟
به نظر من که نه، اونطوری که من تو این سالها مطالعه کردم تو زندگی این دوستان نخبگان سیاسی دوره رضاشاه از رؤسای مجلس یا خود شخص شاه یک همچین باوری ندارن، کما اینکه مشروط خواها ندارن. یعنی شما اگر نطقهای نماینده ها در مجلس شورای ملی رو ببینید، همه این افراد قبل از اینکه نماینده باشن یک مردن و حاضر نیستن از امتیازهای سنتی مردها پا پس بکشن. همینه که میبینین زمان رضاشاه آقای علی اکبر خان داور که یکی از نخبگان سیاسی این دوره بوده و اصلاحات بسیار رادیکال و حتی قابل تقدیری تو نظام قضایی ایران میاد، ولی تو بحث قوانین حقوق یا قوانین خانواده شما شاهد تغییرات جدی نیستی. یعنی امتیازهای سنتی زن مردها همچنان
حفظ شده،
به قوت خودش باقیه. و تا همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، مطالبات زنان ما به شدت شبیه مطالبات زنان ما از زمان مشروطه تا به الانه. این 100 خورده سال هنوز زنان ما به حق و حقوقشون نرسیدن. دلیلش هم این هست که حاکمیت های ایدئولوژیک و استبدادی، خب ذات ایدئولوژی اینه، این ایدئولوژی خودش رو تحمیل میکنه بر گروه های اجتماعی.
حالا یه چیز من بگم که تا پیشتر از این نرفتیم، البته خود شخصیت رضا شاه هم در نسبت به موضوعات مثل تعدد زوجات، مثل ازدواج اجباری،
اون یه مرد سنتیه. بله، شاه یه مرد کاملا سنتیه و دوتا از دختراش رو به زور شوهر میده. باوری اساسا به بله با آزادی زنان نداره و اصلا ذات فقط یه چیز نکته رو بگم، من مطلقا زاویه‌ای با ایشون ندارم.
نه
دوستان که چون دوستان که ممکنه گوش بکنن، یعنی گوش میکنن، شاید فکر کنن که من منظورم اینه که وضعیت زنان دوره رضاشاه بدتر شد. مطلقا من حالا به اون بخش دیگرش هم میرسم که چطور شد که حاکمیت‌های مثل آتاتورک در ترکیه یا رضاشاه دوران ما برای اینکه به جهان نشون بدن که ما داریم پیشرفت میکنیم، ما از اون عقب موندگی دوران قاجاری رها شدیم، بهترین کار، بهترین نماد که تو چشم دنیا اینو بکنن کیه؟ زنه. ظاهر زنه و بدن زنه. خب اینجا هست که با از کشف حجاب به بعد یکی دیگه از وجوه جنسیتی سیاست های گفتمان دولت ملت بدن زنه. بدن زن میاد مهم میشه، میاد ارزشمند میشه به دو دلیل. یک، تو حوزه ظهور مشاغل پزشکی و پرستاری زنها که واقعا هم گام بسیار مترقیانه بود، 4 تا دانشکده پرستاری تشکیل میشه، تعداد زیادی از زنهایی که تحصیل کرده خارج هستن برمیگردن ایران و به شغل طبابت مشغول میشن. بعد یه تحولی تو حوزه بیماری و امراض مخصوص بله. زنان داریم و
مراقبت های بالینی
بله و اصلا قابله میاد اصلا مخالفت میکنه، میره تو روستاها و جلوی فعالیت قابله ها رو میگیره و تو دانشکده های خودش دولت میاد ماما تربیت میکنه که ماما جای قابله رو بگیره. و این 1308-9-10 این کیه؟ این اون بدنیه، یعنی میان تو روزنامه ها درباره باروری با جزئیات درباره بدن زن که در زمان حالا زمانهای خاص به چه مراقبت های نیاز داره یا دوران بارداری، همون بدنیه که دوره قاجار همین چند سال قبلش مستوره است. مرد میره برای زنش کفش بخره، شماره پای زنشو نمیگه، میگه اگر بگم بیشرفیه، بیغیرتیه. تو هم بعد از چند سال تو تمام روزنامه ها میان درباره این بدن زنانه صحبت میشه به دو دلیل. یک، قرار این زن بچه ایو بیاره که نیروی انسانی برای این حاکمیت جدید، برای این دولت
جامعه
جدید،
مدرنی که
جامعه مدرن، پس هم باید سالم باشه، هم باید سلامت باشه، قوی باشه. چقدر درباره تغذیه زنان دوران بارداری صحبت میشه، در حالی که قبل از دوره رضاشاه فرزند آوری و بارداری امری بیولوژیک بوده. خب زن ازدواج میکرده و باردار میشده، بچه دار میشده، اصلا باروری زن چیز با اهمیتی نبوده.
بله.
اما دوره رضاشاه هم نشریات زنان و هم نشریات دولتی بسیار زیاد میپردازن به این مسئله، به بدن زن.
یه چیز دیگه که در بین فرمایش‌های شما به نظرم جالب بود، این بحث ورزش بود.
بله.
اساسا ورزش کی مطرح شد؟
وارد شد. اینو هم سیل همون بحث پزشکینه شدن بدن زنان و ارزشمندی بدن زنان مطرح میشه بعد کشف حجاب. اصلا کشف حجاب تحول عجیب غریبی در جامعه زنان ایجاد کرد. خب یعنی یه سمتش اینه که حاکمیت میاد در خصوصی ترین بخش زندگی زن، یعنی پوشش اون مداخله میکنه و به زور میاد یه قاعده یا تحمیل میکنه.
که مفصلا در مورد مقاومت هایی که زنان کردن در برابر خانواده ها کردن، هم خودتون کار کردین هم دیگران
دیدن که کار کردن. آره. یه وجهش اینه،
در خصوص اون واقعا حرف نداریم، ولی وجه دیگهش بحثه.
حال اینو انشاءالله ما یه دوره یعنی یه جلسه دیگه باید صحبت بکنیم که خب همه میگن که سیاست ها و حاکمیت رضاشاه زنان شهرنشین رو متاثر کرد ولی با زنای روستایی عشایر کاری نداشته، ولی اسناد نشون میدن که اینطور نیست. حداقل کشف حجابش به شدت زندگی روزمره اونها رو با مخاطره
میاره. مگه میشه که شما با زنان سرکار داشته باشه و سیاستی باشه که متوجه زن باشه و بعد فقط به شهر مثلا محدود بمونه؟ بله. خب ولی ورزش
ورزش در ببینید عرض کردم خدمتون که به خاطر اینکه زنها، ما از یک زن صحبت نمی کنیم، پراکندگی زنها در لایه ها و قشرهای مختلف اجتماعی باعث شده بود که میزان تأثیر پذیری اونها از سیاست های نوسازی دولت و این ناسیونالیسم ملیه متفاوت باشه. دخترهای جوان، زنان جوان، اونهایی که مثلا تو شهرهایی مثل شمال بودن، تهران بودن، شیراز بودن که مردم سنتی کمتری داره و مقاومت کمتری داره، اینا از مواهب کشف حجاب و سیاست‌های جنسیتی دولت رضاشاه بهره‌مند شدن. ورزش زنان یکی از اونا بود. ببین بعد کشف حجاب چی گفته میشد؟ بدنی که پوشیده بوده تو چادر و چاقچور و پوشیه و اصلا کسی اونو نمیدیده، یهو یک شبه در معرض دید همه مردها قرار میگیره و همه زنها قرار میگیره. این زنی که خب چاق باشه، لاغر باشه، هرچی باشه، تو چادر دیده نمیشه دیگه. یهو همه میخوان اندام این زن رو ببینن، اونم با لباس و کلاه.
تو پیشتر نرفتیم بگم که یک شبه، چون ما در مورد تو این جلسه داریم از این رد میشیم، ولی واقعا یک شبه که نبوده، چون اول از سیما و فیس شروع میشه، صورت شروع میشه و بعد شامل این.
البته اینم حالا میگه
یعنی بحث تاریخی داشته اون هم، ولی خواستم که درسته. این توضیح بدم.
اون خیلی مفصل دیگه. آره. اصلا خود زنها هم دنبال این لباس جدیدی بودن.
آره. من ولی... بدونم که خودتون واقف هستید که اصلا بحث یک شبه نبوده و یه
خود زنها
دوره داشته. آره.
یه سندی من دیدم خیلی جالبه، 1302 اتفاقا تو شیراز که حاکم اونجا به مرکز نامه می‌نویسه که این چه وضعیه، این زنا دیگه روز به روز چادراشون داره کوتاه‌تر میشه، اونایی هم که چادراشون کوتاه جمع میکنن زیر بغلشون چادرشون، یعنی خود جامعه زنها هم دنبال این تغییر لباس بودن.
آره.
ولی به شکل آمرانه اون که به زور بخوان این کار انجام بدن، بحث اون سر اینه.
بله.
اونها فعالین زن میگفتن که آقا شما وقتی بیایی زن رو وارد جامعه بکنی، بهش شغل بدی، بهش نقش اجتماعی بدی، خود به خود این روبنده رو ور میداره، اصلا نمیتونه با اون پوشش که بیاد سر کار.
بله. ولی خب
ولی این کار نکرد.
آره.
بله شو عجله عجله منظورم این طبعا. هست.
ولی خب حالا برگردیم ببخشیم.
بله.
به
این بدن زنانه.
آره. این تغییر زود هنگام و در یک مقطع کوتاه منجر شد به این که بدنی که پوشیده بود الان
بله. در معرض دید قرار میگیره.
آره. فرمت کاملا بله. متفاوت.
اینجا ما یک مفهومی داریم به اسم سامان بدن زن. شکل دادن بدن زن بر چه اساسی؟ بر اساس معیارهایی که دولت مطرح میکنه و این معیارها از کجا میاد؟ از زن زیبای اروپایی میاد. ظهور صنعت زیبایی داریم 1308، شما میبینین که تبلیغ کرمهای سفید کننده، چون میگه زن زیبا کیه؟ زنیه که سفیده، موهاش قرمزه، موهاش چیه؟ بلونده. زنی که مال اروپای شمالیه همینقدر جزئی. خب ما ایرانی ها سبزه ایم دیگه، یعنی پوستای گندمگون و سبزه ای داریم. میاد زیبایی بومی و سنتی انکار میشه و تحقیر میشه. خب و به زنان چی میگن؟ میگن حالا این بدنی که در معرض دید مردم و جامعه است و باید سامانش بدی، باید خوشگلش بکنی، باید لاغر باشی، باید کمرت باریک باشه و اصلا میکشن. یعنی که انیمیشن هایی تو روزنامه ها میکشن، میگن زن زیبا اینه. و خیلی جالبه بعدها 1317 همون نامه‌ای که گفتم تو روزنامه اطلاعاته
بلد.
از مردها میپرسن که زن زیبا کیه، شما دوست داری چه جور زنی داشته باشی؟ خوندن نامه مردا خیلی جالبه. همه به اتفاق میگن که زنی که بلوند باشه، مثلا موهاش بلوند باشه، لاغر، کمرش مثلا باریک باشه، خوشگل باشه، ولی تو خونه باشه، بیرون نره، سر مال من باشه. این دقیقاً عناوین این زیبایی مال من باشه. برای همینه که ورزش اینجا میاد مطرح میشه، حضور دخترهای جوان در پیشاهنگی و در مسابقات و حتی کانون بانوان هم خیلی اصلا هدف اصلی کانون بانوان آماده کردن جامعه برای کشف حجاب بود دیگه. در ابتدا
این فضای فکری
شما پرتعداد میبینید تصویر زنای زیبای اروپایی که دارن تنیس بازی میکنن، دارن مثلا والیبال بازی میکنن و میگن که اینطور باید بدنت رو شکل بدی که مقبول باشه. یه قدم بدتر میاد چی میشه؟ چاقی و چربی شکم و پهلو به شدت تقبیح میشه و میگن که زنی که اینجوریه روش نمیشه بیاد تو جامعه، هیچ کس این زن رو دوست نداره، زن با این بدن رو. و واقعا از همین که یه اسم مثلا میگن مریم، سوال اولش سوال میپرسی که چرا کسی مریم رو دوست ندارد، بعد در پایینش توضیح میده برای اینکه مریم چاق است.
این روزنامه اطلاعات،
روزنامه اطلاعاته. و توضیح میده میگه که اگر مریم نمیتونه فعلا خودشو لاغر بکنه، ما یه مد لباسی داریم که مال زنای چاقه و شما رو لاغرتر نشون میده. اینجا چیه داریم؟ خیاطی مدرن رو داریم که گفتم که انگاره‌های جدید حاکمیت و جامعه، حالا دیگه وارد جامعه هم شده، مشاغل سنتی زنان رو متحول میکنه. بر اساس آخرین مدهای پاریس لباس های زنها دوخته میشه تو تهران و تو کلان شهرها. حالا این یه بحث دیگه است که عدم دسترسی زنها به پارچه و به لباس چه بدبختی هایی براشون ایجاد میکنه، ولی اینطوره که بدن زنها و باشگاه ها، اولین باشگاه ها، تبلیغات باشگاه های زنانه رو ما 1310 داریم که میگن آقا بیاین لاغر شیم، که بعد زمان محمد رضا شاه میگن آقا لاغری خیلی سخت، ماها ورزش بکنی، چربی کشی، لیپوساکشن. 1322 خارج... بله. بله خارجی ها میان کلینیک هایی میزنن که چربی شکم و پهلو و همش هم زن ها. بعدها هست، این اواخر دوره رضا شاهه که خیلی جالبه بحث زیبایی و خوشتیپی مردها هم مطرح میشه. و این که میگم در همه انگاره هایی که تبلیغ میشه دولت رضا شاه در تعارض با دولت، یعنی سیستم قبلیه، یه سری مقالات چاپ میشه و به خب مردها باورشون این بوده که ما همین که ما مردیم کافیه، لازم نیست خوشتیپم باشیم، همین چیزی که شوخی الان میکنه مرد باید مو بده فلان بده. روزنامه اطلاعات میاد توضیح میده و عالم نسوان و اینا قبل از اینی تعطیل شن، میگه که اینکه شما فقط مرد باشی کافی نیست، باید به خودت برسی، باید خوشتیپ باشی، باید اینطور راه بری وقتی با یه بانوی داری راه میری و صحبت میکنی. حتی مدل نشستن رو به مردها آموزش میده که شما یک مرد تحصیل کرده اینطور نمیشینه، یه مرد تحصیل کرده بوی خوب میده و ادکلن داره تبلیغ میشه تو اون دوره. پس بدن میاد مهم میشه. یکی از مهمترین این سیاست های جنسیتی که میگم دوره رضا شاه بوده، پس میاد بدن زنانه به محل سیاست گذاری دولت تبدیل میشه و یک بروکراسی عظیمی شکل میگیره حول این بدن زن که بخش سخت ماجرا اجبار به کشف حجابه، بخش نرم ماجرا تعریف زن محبوب دوست داشتنیه، زن زیبای لاغری که بهتر شغل پیدا میکنه، بهتر شوهر پیدا میکنه، محبوب همگان میشه. بعد میاد در قدم بعدی به این زنی که حالا بدنش اینجوری شکل داده حرف زدن یاد میده.
بله.
تو برای اینکه بخوای مرد رو جذب بکنی باید اینجوری با تنازی صحبت بکنی. همان ترجمه مقالات خارجیه.
بله.
تماما مقالات و ترجمه میکنن درباره آدام نشستن، حتی غذا خوردن، که یه زن اگه بخواد با تنازی غذا بخوره چجوری باید قاشق دستش بگیره.
عالم اسفان که تقریبا نمونه خیلی واضحی از این داستان،
اون که اصلا دست آمریکایی هم بوده. خب آره. دیگه بیشتر اینه.
آره مقالات انگلیسیه که ترجمه
بله. شده است. در نهایت بنابراین این سیاست های جنسیتی که میگم، پس نتیجه میگیریم که منجر میشه به ظهور یه زن جدید ایرانی که فرصت های شغلی هم در اختیارش قرار میگیره. از خونه میاد بیرون، کافه ها، رستوران ها پرشمار مقالاتی داریم که به ما یاد میدن چطور بریم تو کافه رستوران. و جالبه همونجا هم دوباره بار نگه داشتن سلامت اخلاقی جامعه بر عهده زناست.
عجب.
یعنی توضیح میده، میگه وقتی میری تو کافه با دوستت میری هروکر نکنی ها. هیچ مردی زن سبک دوست نداره. میگه سر کار، خب زنها وارد ادارات دارن کم کم میشن، معلم میشن دیگه زنها،
ماشین نویس، اداره،
همه اینها فروشنده میشن. میگم که خیلی جالبه، اگر مردی سر کار با شما میگه میخنده، این فقط میخواد باهاتون دوست بشه، باهاتون ازدواج نمیکنه ها، حواستون باشه. یعنی همون موقع هم این بحثا مطرح بوده. و حالا برای زنها چه مشکلی پیش میاد؟ وقتی که یک زن با لباس اروپایی میره تو خیابون، خب جامعه ندیده همچین چیزی ها. مردها چه فکری میکنن؟ نامه زناست به کانون بانوان، پرشمار از این نامه ها داریم که اینا به ما متلک میگن. فکر میکنن زنی که لباس اروپایی میپوشه، خب دقیقه اهل همه چی هم هست، دنبال اینا راه میفتن. وضعیت طوری بوده که زنایی که تو جنوب شهر مینشستن با چادر و پوشیه میومدن بیرون، نزدیکای مرکز شهر که میرسیدن در میوردن اینا و زیرش لباس اروپایی داشتن. و حتی دولت مجبور میشه آژان بذاره تو محلات پایین تر که این لات و لوتا و اینها دنبال زنها نیفتن.
به اون معنای آزار جنسی
بله.
که امروز در مورد
حتی شد. اصلا زنهای شوهردار تو مهمانی هایی که به افتخار کشف حجاب برگزار میشه پیشنهاد میدن به زنها و با خودشون میگن خب این مرد خیلی بی غیرته که زنشو برداشته با این لباس، تازه لباسی که لختم نبوده، فقط چادر چاقچور نبوده دیگه. این تبعات اجتماعی هم برای زنها داشته.
یه چیزی که برام خیلی مهمه اینه که وقتی ما در مورد سیاست گذاری جنسیتی صحبت میکنیم، برگردیم به موضوع اصلیمون، در مورد ابعاد مختلف این موضوع زن در نقش مادر صحبت کردیم، در مورد سامان بدن، در مورد مناسبات بین دو جنس در جامعه مدرن صحبت کردیم. اما اون چیزی که تأمین میکنه رفاه زنان را، مثلا در حوزه پرهیز از خشونت، به هر صورت موضوع خشونت همچنان به نظر میسه از موضوعات بوده که زنان گریبانگیر بوده برای زنان. بعد بحث تفریح، بحث رفاه، این چیزا. آیا سیاست گذاری جنسیتی اصلا به موضوع خشونت توجهی داشته؟ اون مبارزه های حقوقیش برام مد نظر نیستا. اینکه اساسا اینکه موقعیت زن رو بهبود ببخشه، منزلت زن رو بهبود ببخشه.
نه نه نه، من اوایل عرایزم هم خدمتون گفتم که اساسا این مدرنیتی نه فقط تو ایران، کلا تو خاورمیانه شما از سرخوردگی همین هدی شرابی رو ببینید، مثلا اینها بعدن تبدیل میشن به فمینیستای تند و تیز، از فمینیست صلح‌طلب میان رادیکال تر میشن سر همینه. میبینن اینا با مردا همکاری کردن تو جنبش ناسیونالیستی، حاکمیت های جدید ملی مدرن و اروپایی شکل گرفته. اما شرایط زنها خیلی تغییری نکرده، همونه، فقط سر و شکل و ظاهرش تغییر کرده. برای همینه که میگم این مدرنیته و این سیاست ها در بنیاد خودش باوری به آزادی و رهایی زنان نداشته. اسم سیاست‌هایی که حاکم می‌شد و اجرا شد دوره رضاشاه، خب بیداری زنان بود دیگه، هممون می‌دونیم، ولی باوری به بیداری زن وجود نداشت. فقط و فقط این بود که نشون داده بشه به دنیا که آقا ما مدرن شدیم، بیا اینم زنای ما. ببین بحث هویت دیگه، یعنی هر جامعه، هر جامعه نه، هر حاکمیت ایدئولوژیکی که میاد سر کار بعد از حالا مثلا دوران پهلوی هم همین بود، یعنی حاکمیت بعدی هم که من سر کار اومد از طریق زن خودش رو به جهان معرفی کرد، گفت آقا ما یه اتفاقی افتاده، یه انقلابی کردیم، یه تغییرات بنیادینی رخ داده، یک ایدئولوژی جدیدی اومده حاکم شده بعد پهلوی. خب حالا بهترین کسی که میتونه این ایدئولوژی نشون بده کیه؟ زنه. زنه. بعد اونجا اگر تعریف زن جدید ایرانی اروپایی شده رو داریم، اینجا مفهومی داریم به اسم زن عفیفه. مادر، ببین اصلا زن دیگه مهم نیست، مادره که مهمه چون بچه میاره.
حالا در مورد انقلاب اسلامی که خیلی حرفا میشه زد، چون مخصوصا که اون ورژنی که شریعتی از زن ارائه میده فاطمه فاطمه است و اینا، اصلا یه کانسپتیه که به نظر میاد که مابزای اجتماعی
آره اون نمیریم، فقط میخوام بگم که مثلا ایدئولوژیه
آره، که چگونه زن میتونه محمل این موضوع باشه.
میخوام بگم که خانم دکتر من این جمله رو بگم و اینجا تمام، ما زنها در طول تاریخ هر سیاستی که حاکمیت‌های ایدئولوژیک و استبداد دیکتاتوری برای زنان تنظیم کردن و جوری که به مسئله زن پرداختن ما توش هیچ کاری بودیم، یعنی نظر ما رو کسی نخواسته. بحث میگم تحمیل کردن ایدئولوژی بر مسئله زنه که گفتیم تو حوزه‌های مختلف توضیح دادیم که به چه شکلی بوده.
یه موضوع دیگه که هست و به نظر من مهمه اینه که همطور که یکی از کانسپت‌های اصلی شما بود بحث هویت.
بله.
به نظر میرسه که شرایط بسیار متناقضی بوده، از یک سمت زنی که این مدلی باید باشه اما اون مدلی نباشه و همه اون ما به اضافه که خارج از ایران شاید برای اون مدل یا الگو یا مصداق برشمرده میشه اینجا نصف نیمه مطرح میشه اینا. خب پس احتمالاً زنانی که حداقل راه به فکر داشتن، راه به اندیشه داشتن، این تناقض رو احساس میکردن و پرسشگر بودن و
مخصوصاً خب زنانی که گرایش‌های چپ هم داشتن دیگه، یعنی وابسته به نشریات چپ و اینها بودن. ولی من بحثم اینه که این مسئله هنوزم گریبان ما رو گرفته، یعنی هنوزم که هنوزه دقیقاً عین دوره رضاشاه که تو روزنامه اطلاعات بود، شاید حالا الان دیگه نه ولی تا چند سال پیش میگفتن زنی که میخنده در حضور مردی با مردا گرم میگیره زن سبکیه، زن جلفیه. میگفتن که تو مواد باید بلوند بکنی، یه میکاپ ریزی هم باید داشته باشی، باید برقصی حتی تو مهمونی ها، ولی نباید خوشو بش بکنی با مردا، چون ممکنه بگن که خیلی زن جلف و سبکیه. حتی به زنها آموزش داده میشه، خب تو مهمونی های تو باغ میگرفتن دیگه اون دوران، که اگر مردی از شما دعوت کرد که بریم ته باغ، پهلوی رضا شاه، بریم صحبت بکنیم ته باغ، یه وقت باهاشون نرینا و حتی عکس میکشه، عکس باغ رو کشیده، نقاشی انیمیشن نقاشی، عکس خانومه رو هم کشیده که اگر که شما بدون پسره بهتون گفت که بیا بریم ته باغ، حالا نمیخواد مادرت بفهمه، باش نرینا، میخواد گولتون بزنه.
این به خاطر اینه که همون بحث ساختار حقوقی، زیر ساختار حقوقی عملا
این برای اینکه یه هایی اتفاق میفته.
آره.
یه هایی از دختری که تو خونه بوده، نه منظورم دیگه. همونه به 16 سال کلن
آره.
فرصت بوده، بعد تو این 16 سال میخواد یه هایی جامعه قاجاری که هممون ویژگی هاش رو میدونیم تبدیل بشه یه جامعه اروپایی. بعد یادمون نره تفاوتی که ایران رضاشاهی با ترکیه آتاترکی داره، که اون موفق تر از رضاشاه معامل کرد دیگه. دلیلش اینه که اون چیزهایی که آتاترک برای نوسازی اجتماعی لازم داشت بخشیشو داشت، اصل تنظیمات بوده، ترکان جوان بوده، زیر ساختش بوده، ولی رضاشاه باید هر آن چیزیو که میخواست خودش میساخت،
ایجاد میکرد.
نه مدرسه بود، نه بیمارستان بود، نه سنگ فرش بود، نه سینما بود، نه اصلا شهر بود، شهر به معنای شهر وجود نه، هیچی نبود. برای همین مدافعین دیکتاتور منور، دیکتاتوری منور که همین الان هم اتفاقا تو گفتمان سیاسی ایران داره متأثر از کارهای بن سلمان داره شکل میگیره تو ایران و دارن بر میگردن به اون، همینه میگن وقتی که وضعیت اجتماعی اینقدر خرابه، بله جامعه عقب مانده است مثل جامعه ایران که میدونیم که چه وقت یک دستشویی عمومی تو سطح شهر نبود، حالا فرصت این که 50 سال اون دولت نوگرا بخواد بیاد از طریق پارلمان و مجلس و دموکراسی اول نوسازی سیاسی بکنه بعد نوسازی اجتماعی وجود نداره.
بل.
یک دیکتاتور منور بیاد مثل بناپارت، مثل رضاشاه، جوی خون را بندازه و از دل این جوی خون تجدد ظهور بکنه، جامعه جدید ظهور بکنه. دفاعی هم که الان از آقای رضاشاه میشه و رضاشاه روحت شاد، کسی با شخص رضاشاه که نمیگن که روحت شاد، اون کارآمدی و اون مجموعه اقداماتی که در تحول اجتماعی اون مد نظره.
بله بله.
و اگر دقت کرده باشیم پشت پس ذهن اغلب ایرانی ها هنوز ایده اون دیکتاتور منور وجود داره
که یه نفر بیاد و کارو
اینجوریه که توجیه میشه، یعنی اینجوریه که اون از منظر خیلی ها اون استبداد رضا شاهی میگن آقا تو 16 سال کل جامعه رو متحول کرد
فهم.
بعد اون مثلا ایلات عشایرم اون بلا رو سرشون آورد به خاک سیاهشون اول اون با این توجیه میشه.
آره اون تبعاتی که داشت و
تبعات اجتماعی
خیلی جامعه خب حداقل تو حوزه زنان میدونیم که تجربه خشونت بود و اینا عملا مخفول میمونه. خب من فکر می‌کنم خیلی صحبتمون به درازا کشید، اگر که نکته پایانی هست یا جمع‌بندی هست بفرمایید. من در این حال از دوستانی که حاضر هستن خواهش می‌کنم که اگر که سوالی دارین مرغوم بفرمایید که اینجا از خانم دکتر بپرسیم که از این جلسه بتونیم بهره کافی رو داشته باشیم.
من فقط یه تشکر بکنم از شما و از عزیزانی که تو این جلسه حضور داشتن و عذرخواهی میکنم که صدا به مشکل خورد و عزیزان اذیت شدن.
حالا انشالله فایل ضبط شده شو حتما رو سایت بذاریم که قابل استفاده بشه.
حتما خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
اگه نکته‌ای هست هم نکته
بفرمایید. نه همین چیزی که فکر میکنم خیلی هم طولانی توضیح دادیم. فقط در نهایت این که ما نگاه فرشته شیطان به پدیده‌های اجتماعی نمیتونیم داشته باشیم. ما مسائل اجتماعی رو و سیاسی رو حتی در ظرف زمانی خودش باید ببینیم. نمیتونیم الان تو 1404 بشینیم و رضا شاه رو قضاوت کنیم و اصلا این سوال غلطیه که بد بود خوب بود، وضعیت زنا خوب شد یا بد شد.
بله.
اینقدر کلی نمیتونیم اساسا ببینیم.
هم چند سطحیه، هم بسیار پیچیده است.
درسته.
و خب باید روی یکی از اون جنبه ها پیش بریم و همون یکی رو به نتیجه برسیم و بعد اون رو در نسبت با سایر جوانه ببینیم. خب انشالله خوب باشید. من سوالی هم نمیبینم از تعداد شرکت کنندگان. خیلی مجددا سپاسگزارم از لطف شما و امیدوارم که این ارتباط مصدام بمونه و ما بتونیم بازم از حضور شما بهره مند بشیم.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
زنده باشید.